تکنولوژی های نفتی و گازیشه که به کشورهای آمریکای لاتین در واقع داره کمک میکنه. آمریکای لاتین امروز به صحنه‌ای تبدیل شده که نظام یک قطبی رو داره در مسیر چند قطبی سوق میده و دعوا بر سر آقای مادورو نیست، بلکه دعوا بر سر این است که کدوم یک از این کشورها میتوانند در واقع نفوذشون رو در آمریکای لاتین ایجاد کنند تا بهره برداری های لازم خودشون رو ببرن
و از منابع انرژی بیشتر حاصل داشته باشن.
در خدمت شما.
بسیار عالی. آقای دکتر اعتمادی، من دلم نمیاد که کلام حضرت عالی رو قطع بکنم. شما خیلی شیوا، خیلی متخصص در این حوزه، خدمت عزیزان شنونده فرمودید موضوعات رو و ریز به ریز عزیزان شنونده فهیم ما قطعا به این پی خواهند برد که دنیای سیاست اون دنیایی نیست که با کچلوار و کراوات جلوی دوربین ها و میکروفون ها قرار بگیرن با یک لبخند دنیا رو به صلح دعوت بکنن، اما پشت پرده کارهای دیگری خواهند کرد که بدون تعارف هیچ جنگی اتفاق خوبی نیست.
و من نتیجه گیری میتونم بکنم؟
بله ممنون میشم، خواهش میکنم.
تو من مباحث زیادی تو حوزه آمریکای لاتین داشتم مثلا مطرح کنم.
خواهش میکنم، وقت ما کم بود آقای دکتر، عذرخواهی میکنم.
خلاصه تو یکی دو
زنده دقیقه باشه. متشکرم، خواهش میکنم.
ببین، نبرد امروز در آمریکای لاتین با سابی از گذار تاریخی از سمت نظام تک قطبی به چند قطبیه.
بله.
و لذا رقابت میان محور شرق و محور غرب، شرق چین، روسیه و متحدانش، غرب آمریکا و اروپا.
بله.
لذا ساختار بازار انرژی در این منطقه در مسیر تحولات سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی میچرخه. چرا آمریکا میره تو داخل آبهای ونزوئلا و 5 تا قایقشو میزنه و 27 نفر رو میکشه و افتخارم میکنه و بعدم میگه که اینها داشتن مواد مخدر میاره؟ آیا واقعا تو دنیا تو این 200 سال اخیر شما شاهد بودید که یک دولت بزرگی مثل آمریکا از لحاظ جمعیت و قدرت که امروز الان هستش برای مثلا 5 تا قایق مواد مخدر یک موضوع بین المللی ایجاد کنه که تراکنش این حرفا در سطح همه کشورها آثار مثبت و منفی خودشو بذاره؟ قطعا این نوع دیالوگ ها دروغ سیاسیه که آقای ترامپ داره میگه، بلکه این دروغ به واسطه اون عمق قضیه که این منطقه داره. بنابراین آمریکای لاتین میدان رقابت برای بازیگران فعال و تعیین کننده است که در معادلات انرژی نقش مؤثری دارند و منابع لیتیوم و در بولیوی، نفت سنگین در ونزوئلا، انرژی تجدیدپذیر در شیلی و فناوری انرژی پاک در برزیل، اینها همه منافع اقتصادی قدرت‌های بزرگ دارند که یک بخشش غرب اروپا و آمریکا که با اعمال زور و فشار و دیکتاتوری و استکباری میخواد این منطقه رو در دست بگیره و روسیه و چین به دلیل عدم این که میخوان جامعه جهانی از تک قطبی به مسیر چند قطبی حرکت کنه و اقتصاد برای هم کشورهای جنوب هم کشورهای شما یک جانبه بلکه چند جانبه توسعه پیدا کنه حرکت میکنن. لذا آمریکا امروز درگیر یک موضوعی در آمریکای لاتین شده، ایالات متحده، که در واقع مقابلشون کشورهای و حکومت‌های آمریکای لاتین نیستن، بلکه منافع اقتصادی اونجا در مقابل چین و روسیه و حتی ایران هم هست.
بسیار عالی. آقای دکتر تشکر میکنم از حضور شما در برنامه امشب به وقت گفتگو. سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و تحلیل خودتون رو در ارتباط با موضوع درگیری های آمریکا و ونزوئلا فرمودید.
بنده باشین، خدا نگهدار.
متشکرم از شما، شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار. تشکر میکنم از همراهیتون همیانان محترم. در این فرصت ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه علمینو باشید با اجرای دوست همکار محترمم مهندس کیوان نقره‌کار با موضوع میکروبیوم روده و سلامت عمومی بدن.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های حرا، جزایر مرجانی، هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا رادیو گفتگو و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده علمینو هستید. ما در علمینو تلاش میکنیم موضوعات روز علم و دانش رو به زبان ساده همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنیم. شما هم که شنونده همیشگی ما هستید، اگر نقطه نظری دارید، اگر موضوعی مد نظرتون هست که میتونه در این برنامه مطرح بشه، کافیه که به ما پیامک بزنید به 30035 و بنویسید علمینو تا یکی از برنامه‌های ما با موضوعی که شما ارسال کردید تولید و ارائه بشه. اما در این برنامه باز هم میخواییم به سلامتی خودمون بیشتر توجه بکنیم، به سلامتی عمومی، ولی با توجه به یکی از اعضای بدن، روده. میکروبیوم روده چه هست و چگونه میتونه در سلامتی عمومی ما تاثیرگذار باشه؟ بریم مقدمه برنامه رو بشنویم. مهمان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
در اعماق سیستم گوارش ما دنیایی شگفت‌انگیز و تقریبا ناشناخته زندگی می‌کند. میلیاردها میکروب، باکتری، قارچ و ویروس که به مجموعه آنها میکروبیوم روده می‌گوییم. این اکوسیستم میکروبی نه تنها در هضم غذا نقش دارد، بلکه مستقیما با سیستم ایمنی، مغز، سلامت روان و حتی وزن بدن ارتباط پیدا می‌کند. تحقیقات اخیر نشان دادند که میکروبیوم سالم می توانند مقاومت بدن در برابر بیماری ها را افزایش دهد، التهاب را کاهش دهد و حتی بر خلق و خو و عملکرد شناختی اثر بگذارد. برعکس، تغییر در ترکیب میکروبیوم با بیماری های مانند دیابت نوع 2، سندروم روده تحریک پذیر، افسردگی و بعضی سرطان ها پیوند خورده است. اما این دنیای میکروسکوپی چگونه شکل می گیرد؟ چه عواملی آن را تقویت یا تخریب می کند؟ و آیا می توان با تغذیه، سبک زندگی یا حتی مداخلات پزشکی میکروبیوم را به نفع سلامت خود تغییر داد؟
بله، موضوع ما میکروبیوم روده و سلامتی عمومیه. مهمان ما آقای رضا صادقی، متخصص تغذیه بالینی. آقای صادقی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب، خیلی ممنون از شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
شکرم. من همیشه دوست داشتم رضا صادقی رو از نزدیک ببینم. الان خوشحالم که شما رو میبینم. باعث خوشحالیه. شما رو البته دوست داشتم ببینم.
سلامت باشین.
آقای صادقی که به هر حال از دوستانم، شما هم که الان دیگه دوستان جدید مایی. اما دانش شما قطعا بسیار جذابه و البته شما صدات خود آهنگینه ها. اینو توجه کن، جالبه نحوه ارائهت و نحوه گفتمانت. اما میخوام راجع به میکروبیوم روده، اصلا میکروبیوم روده چی هست؟
ببینید، همون جوری که دوست عزیزمون، همکار عزیزتون مطرح کردن، در واقع یه دنیایی در داخل دستگاه گوارش و روی پوست بدن ما که در واقع به عنوان فلور میکروبی روده یا فلور مفید بدن اطلاق میشه، یا در واقع به عنوان میکروبیوم، میکروبیوتا، پروبیوتیک، انواع اسمهای مختلف مطرح میشه. شاید بشه گفت، خیلی قاطعانه بشه گفت، میکروبیوم یک اندام فراموش شده است. یعنی همونجور که قلب خون را پمپاژ میکنه، در واقع کبد میاد متابولیسم را در واقع تنظیم میکنه، کلیه خون را تصفیه میکنه، میشه گفت میکروبیوم میاد روده ما را تنظیم میکنه، در واقع قند ما را تنظیم میکنه، کمک میکنه به سلامت جسمی و روحی ما.
عجب جالبه. یعنی یه موجود زنده است؟
بله. شاید بشه گفت خیلی قاطعانه بشه این حرف زد که میزان این موجود زنده میکروارگانیسم و میکروب مفید در داخل روده ما از تعداد سلول های بدن ما بیشتره و ژنومی که در داخل این میکروب ها وجود داره از ژنوم بدن ما خیلی بیشتره.
عجب. داخل روده است؟
بله.
و متصل به دستگاه‌های بدنی یا اونجا شناوره؟
بله، بیشتر ببین اگه بخوام به صورت کلی بگم نه متصل نیست، بیشتر شناوره و یک همزیستی مسالمت آمیزیه که بین دستگاه گوارش ما و در واقع بدن ما و اون میکروب‌های مفید در واقع وجود داره. اون میکروب‌ها از دستگاه گوارش ما به غذایی که در داخل دستگاه گوارش ما داره وجود داره استفاده می‌کنن و اون با تغییراتی که روی اون غذا اعمال می‌کنن باعث در واقع سود رسوندن به بدن ما میشه.
یعنی این میکروبیوم به وجود میاد یا یک موجود ثابته به قولی مثل سایر اندام بدن؟
از ابتدای تولد در واقع این میکروبیوم در داخل دستگاه گوارش ما وجود داره و رفته رفته میزانش هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه با توجه به دریافت‌های غذایی ما. شاید اگه دریافت غذایی بسیار اشتباه باشه یا گاهن ما بیمارانی را میبینیم که با توجه به شرایطی که دارن آنتی بیوتیک خیلی زیادی مصرف کردن و این آنتی بیوتیک باعث میشه که این میکروب‌های مفید در داخل دستگاه گاهی گوارش از بین برن یا گاهن رژیم های بسیار نامناسبی دارن که باعث میشه این میکروب ها از بین برن و این میکروب ها در داخل دستگاه گوارش ما روده ما به خصوص روده بزرگ وجود دارن و در واقع کار تنظیم بسیاری از کارهای متابولیسمی را انجام دارن.
و این میکروب ها از جنس میکروب های خوب هن دیگه؟
بله قطعا. بهشون میکروب های مفید میگن که در واقع چند نوع هستن، در واقع بیفیدوباکتر ها، لاکتوباسیلوس ها و انواع مختلفه.
پروبیوتیک هم از همین جمله میشه؟
بله، در واقع پروبیوتیک همین میشه. ببینید من یه مطلبی رو باز کنم خدمتتون، این که ما با سه در واقع اصطلاح یا سه کلمه طرفیم، یک پروبیوتیک، یک پریبیوتیک و دو پریبیوتیک و سه در واقع سیمبیوتیک. اینا چی هستن؟ پروبیوتیک ها در واقع میکروب های مفید در داخل دستگاه گوارش ما یا در داخل بدن ما هستن که کمک میکنن در بسیاری از موارد متابولیسم، در واقع سوخت و ساز، در واقع هضم مواد غذایی، تولید ویتامین ها به خوبی انجام بشه.
پروبیوتیک ها.
بله، پروبیوتیک ها. در واقع پریبیوتیک ها چی هستن؟ مواد غذایی هستن، به خصوص میوه‌جات و سبزیجات که فیبر بالایی دارن. اینها کمک میکنن که در واقع پروبیوتیک های ما تغذیه بشن و رشد کنن. سیمبیوتیک ها ترکیب بین پروبیوتیک ها و پریبیوتیک ها هستن که به صورت مکمل در بازار عرضه میشن.
مکملن؟ یعنی بله. درون مواد غذایی عمومی نیستن؟
ببینید اگه بخوایم اینجوری فکر کنیم، در واقع ماستی که ما میخوریم، در واقع ماست پروبیوتیکی که ما مطرح میکنیم، زمانی که با مواد غذایی خورده میشه که در واقع پریبیوتیک دارن، در واقع عملکرد سیمبیوتیکی، در واقع چیز یه غذای در واقع سیمبیوتیکی اتفاق میفته و خود پروبیوتیک به صورت مکمل در بازار وجود داره و سیمبیوتیک هم به صورت مکمل در بازار.
خب چون از هم نباید به این ماست ها میگفتن سیمبیوتیک دیگه؟
نمیشه گفت سیمبیوتیک چون ماست اون در واقع پریبیوتیک را نداره. زمانی که با مواد غذایی که در واقع پریبیوتیک دارن همراه میشه، مثلا سالاد همراه میشه، در واقع میشه گفت سیمبیوتیک هستش. ولی ماستی که صرفاً پروبیوتیک باشه، نه مثلا ماستای دیگه، در واقع پروبیوتیک غنی شده باشه از لحاظ پروبیوتیکی، میکروب های مفید را داره.
و پیشنهاد میشه که ماست ترجیح هم میخوریم پروبیوتیک باشه؟
قطعاً ما به همه بیماران پیشنهاد میدیم که از پروبیوتیک استفاده کنن.
چه جور بیمارانی؟
بی همه هیچ فرقی نمیکنه. ببین بیماران مثلا اگه بخوام خصوصی در واقع ریزبینانه نگاه کنم، بیماری های گوارشی مثل مثلا IBS که بخوام در واقع توضیحش بدم بازش کنم، میشه سندروم روده تحریک پذیر. که بخوام علائمش رو بگم که الان به شدت زیاد شده، شاید از محصر 10 بیماری که به کلینیک یا در واقع بیمارستان مراجعه میکنن، تقریبا یک یا دو بیمار را در واقع میبینیم که دچار IBS هستن، سندروم روده تحریک پذیر دارن. که اگه بخوام علائمش رو بگم،
بلی.
در واقع اینها با استرس دل درد میگیرن. یا مثلا ما بچه هایی رو میبینیم که میاد میگه من تو دوره امتحانات دل درد شدید میگیرم، یا یک دوره دچار اسهال یا دایاریا میشن، یک دوره دچار کانستیپیشن یا یبوست میشن. یا بیمارانی که وقتی میگن که ما در واقع دفع اتفاق میفته احساس راحتی میکنیم، یا دل دردی که اتفاق میفته در ناحیه در واقع اپیگاستر هستش، در واقع در ناحیه پایین شکم هستش که گاهن به پهلوها کشیده میشه و در سرما بدتر میشه و با خوردن یک سری از مواد غذایی نفاق و گازدار شرایط خیلی بدتر میشه. خوردن مواد غذایی در واقع غذاهای سرخ کردنی، پنیرهای پیتزا، غذاهای فست فودی شرایط خیلی بدتر میکنه. در این موارد علاوه بر این که توصیه در واقع مواد غذایی پروبیوتیکی میکنیم، مکملهای پروبیوتیکی هم در نظر میگیریم که ما میبینیم چقدر بیمار در واقع شرایطش بهتر شده. ولی در بیماریهای دیگه مثل دیابت، مثل در واقع فشار خون، بیماریهای دیگه، بیماریهایی که در واقع ریوی، تنگی نفس، اکثر بیماریها ما این موارد رو در نظر
میگیریم. بسیار بله. پس همینجا پیشنهاد میکنیم که ترجیح هم ماست پروبیوتیک بخورید. بله. خیلی خب، بریم سراغ همین بحث میکروبیوم خودمون که گفتید در روده شناوره. این در روده شناوره دفع نمیشه؟
چرا؟ قطعا دفع میشه، ولی انقدر تولیدش زیاده، انقدر در میزان زیادی تولید میشه که این دفع هر چقدر هم دفع اتفاق بیفته مجدد جایگزین میشه.
خیلی خب، بعد مصرف داروها آیا تأثیر میذاره روی میکروبیوم که باید کمک بکنه به سلامتی ما و حضور داشته باشه؟ اشاره کردید یه سری آنتیبیوتیکا میتونه.
بله بله، بسیاری که نمیشه گفت. یک سری از داروها، مثلا داروهایی که عزیزان سرطانی استفاده میکنن، داروهای شیمی درمانی، به صورت کلی روی دستگاه گوارش ما تأثیر میذاره و باعث از بین رفتن در واقع فلور طبیعی روده میشه، یا همون پروبیوتیکا یا میکروبیوم روده. و استفاده از آنتیبیوتیکا در طولانی مدت، اگه مثلا خودتونم احتمالاً شنیده باشین که بیمارانی هستن که میگن که من در طولانی مدت آنتیبیوتیک مصرف کردم دچار اسهال شدم و این اسهال خیلی شدید اتفاق میفته، فقط در کسایی که در طولانی مدت، نه اینکه صرفاً خوردن یک دوره کوتاهی از آنتیبیوتیک این اتفاق بیفته، نه، در طولانی مدت باعث میشه که این
در همون موقع... دلیلی که آسیب میزنه به میکروبیوم.
بله، و خیلی دیگه از داروها و خیلی دیگه از غذاها، مثلا ما در واقع اینا نادیده نگیریم که غذاهای سرخ کردنی، غذاهای در واقع آسیب زننده، غذاهایی که چربی اشباه و ترانس بالایی دارن، شیرینی ها و در واقع غذاهایی که حالا از لحاظ بهداشتی مفید نیستن، اینا باعث میشن که در واقع میکروب های مفید دستگاه گوارش از بین برن. و این موضوع هم اشاره کنم که من چرا غذاهای غیر بهداشتی رو میگم. غذاهای غیر بهداشتی که در واقع با خودشون میکروب دارن، وقتی میان وارد دستگاه گوارش میشن، با میکروب های مفید ما میجنگن، اون پاتوژن ها میجنگن و رقابت میکنن و باعث حذف رقابتی میکروب های مفید میشن. و اینم اشاره کنم که همون میکروب های مفید باز باعث حذف پاتوژن ها میشن.
اون هم یه نکته است، این چقدر داستان خاص خودش رو داره.
دقیقاً.
و یه جاهایی اصلا متناقضن. حتی شما اشاره کردید یه جا در صحبتمون به استرس.
بله.
آیا اصلا میکروبیوم روده با سلامت روان هم ارتباط داره؟
بله بله، ما یه موضوعی که مطرح هست، موضوع gut brain access هست، محور مغزی روده‌ای. چنان این اتصال عمیقه، شاید شما خیلی به وفور دیدید، ما هم دیدیم و گاهن تو خود ما هم این اتفاق میفته. یه ذره استرس میگیریم، ترشح اسید خیلی زیاد میشه، یا دل درد اتفاق میفته. بله، اگه نبود میکروبیوم، این در واقع یه سیکلیه که در واقع روان خوب، آرامش باعث بهبود دستگاه گوارش میشه و بودن میکروبیوم و دستگاه گوارش سالم باعث بهبود شرایط مغزی میشه. این یه سیکلیه که اگه یه نقص در هر کدوم از این در واقع پوینت ها، نقطه ها اتفاق میفته، این سیکل معیوب میشه. هر کدوم از اختلال در هر کدوم از اینها اون یکی را تشدید میکنه.
پس این که میگم بعضی از آدما عقلشون تو شکمشونه، اون رابطه هست.
بله بله، دقیقاً.
آره، همون اون مسیر یا محور روده مغز که شما گفتید.
بله.
نه،
محور مغزی روده‌ای. ما محور در واقع پوستی و روده‌ای هم داریم. گاهن میبینیم، شاهد هستیم در کسایی که میکروبیوم رودشون به هم ریخته، ما شاهد اگزماهای پوستی هستیم. اختلالات پوستی رو میبینیم. ولی این در واقع موضوع در افرادی که در واقع مشکلات گوارشی دارن خیلی شدید تره. وقتی میکروبیوم رو ما از دست میدیم، این انقدر شدید میشه که در واقع ما استرس های خیلی شدیدی میبینیم، دل درد های خیلی شدیدی میبینیم، انقدر این ارتباط بین در واقع اعصاب با روده و معده شدیده که یه اختلال کوچیک این اعصاب رو به هم میریزه.
عجب. یعنی اختلال معده باعث به هم ریختن اعصاب میشه، چون همیشه گفته میشه که بیماری‌های روانی باعث به هم ریختن شدنه.
ببینید این دقیقاً در کنار هم اینا اصلا تفکیک ناپذیر نیستن. اختلال روده‌ای معده‌ای باعث اختلال اعصابی میشه و اختلال اعصابی باعث در واقع روانی باعث اختلال معده‌ای روده‌ای میشه. بیشترین تأثیرش هم در واقع در ترشح اسید و مشکلات روده در عزیزانی هست که مبتلا به بیماری‌های التهابی روده، سلیاک و در واقع روده سندروم روده تحریک پذیر است.
پس باز دوباره به یه واژه دیگه میرسیم که عقل سالم در بدن سالم واقعا همینه.
بله قطعا همینطور.
یعنی ما اگر سعی بکنیم که به هر حال جسم سالمی داشته باشیم قطعا یک روان سالمی هم خواهیم داشت. و البته برعکسش هم هست دیگه. ولی به نظر میاد که مثلا مسائل حاشیه‌ای که باعث استرس ما میشه اون هم به هر حال بی تاثیر نیست روی عملکرد جسمی ما.
قطعا همینطوره. ما از داده های تغذیه‌ای صحبت کردیم، اومدیم مطرح کردیم که در کسایی که در واقع مشکلات روده‌ای دارن، یا مثلا ما افرادی را شاهد هستیم میگن که مثلا ما سر یه سفره غذا میخوریم ولی مثلا همسر من دچار در واقع نفخ نمیشه با همون ماده غذایی، دچار نفخ میشم. علتش چیه؟ علتش میکروبیوم روده است. وقتی میکروبیوم روده شما از بین میره، کم میشه، دچار اختلال میشه، در واقع یکی از کارهایی که در واقع این میکروبهای مفید روده انجام میدن اینه که این مشکل رو برطرف میکنن. در واقع میان روی فیبر یک سری واکنش هایی رو روی فیبر انجام میدن و این واکنش ها منجر به تولید شورت چین فتی اسید ها میشه، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، که این باعث میشه نفخ کمتر بشه و در واقع بیمار دچار نفخ نشه. و همین اسیدهای چرب کوتاه زنجیر بسیار باعث سلامت قلب و عروق میشن و ما برای این افراد در واقع با مواد غذایی پروبیوتیکی و مکمل‌های پروبیوتیکی رودشون را بهتر میکنیم که گاهن تا تو دوره 2 تا 3 ماهه شرایطشون خیلی بهتر
بشه. من فکر کردم خانم و آقا که میشینن کنار هم یه غذایی رو میخورن ولی آقا به هم میریزه و رودش خلاصه روده و معده و مشکلات گوارش پیدا میکنه، خانم ولی هیچیش نمیشه، به خاطر اینکه آقا پول در میاره خانم میره خرج میکنه، شاید به خاطر این باشه.
قطعا بی تاثیر نیست. همون محور مغزی روده ای هستش.
همون. حالا اینم باز مهم به مزاح بود اما واقعا همینه. یعنی گاهی اوقات استرس و موضوعات پیرامونی هم باعث میشه که جسم و بدن ما به هم بریزه، از اون سمت هم جسم و بدنی که اگر واقعا اون توانایی لازم رو نداشته باشه باعث میشه که بدن و اون بدن کارایی خودش رو نداشته باشه. مکمل ها هم به ما کمک میکنن برای اینکه میکروبیوم بدنمون سالم تر باشه و در نتیجه جسممون هم سالم تر باشه.
بله قطعا همینطوره. مکمل های خوبی هستن تو بازار که خدا رو شکر ما تو ایران هم همین مکمل ها رو میبینیم، صرفا مکمل ها وارداتی نیستن و این مکمل ها و فیدبکی که ازشون دیدیم، بازخوردی که دیدیم از بیماران، نتایج خیلی خوبی داشته و در کسایی که در واقع مشکلاتشون حادتر ما این مکمل ها رو قرار میدیم.
مکمل ها چی ان اسمش تو بازار؟ یعنی نمیخوام اسم برند ببریم، یعنی من باید برم مثلا داروخانه بگم مکمل میکروبیوم روده میخوام؟
نه در واقع این به اسم مکمل های پروبیوتیکی هستش که حتما باید زیر نظر پزشک باشه. ما گاهن بیمارانی، من از خوبیای در واقع در غذا اشکالی نداره اینو تاکید کنم، ولی مثلا ماست پروبیوتیک اشکالی نداره، ولی هر وقتی حرف از مکمل میشه در دوز بالا داریم بحث میکنیم و حتما زیر نظر پزشک باشه، چون در بیمارانی که به علت سرطان، به علت در واقع شیمی درمانی یا گاهن مشکلات دیگه دستگاه ایمنی بدن به شدت ضعیف شده، مصرف مکمل‌های پروبیوتیکی میتونه اثر عکس بذاره و در واقع همین مکمل‌ها باعث افزایش بیماری بشن.
ورزش چی؟
ورزش به شدت کمک میکنه. ببینید ما این چیزها رو نادیده نگیریم. غذاها اگه در تایم مشخصی باشه، اگه در میزان مشخصی مصرف شه، اگه در تنوع زیادی مصرف شه، میکروبیوم رو خیلی بهتر میکنه. ورزش با توجه به هورمون هایی که ترشح میشه، انتقال دهنده های عصبی که بیشتر ترشح میشه، اون هورمون اندورفین، هورمون سروتونین، اینا کمک میکنه که در واقع اون محور مغزی روده ای دوباره به تعادل خوبی برسه و کمک میکنه که پروبیوتیک در واقع میکروبیوم مفید روده در شرایط خوبی باشه.
بسیار بسیارم عالی. رژیم ها چطور؟
رژیم ها هم قطعا همینطور اثرات خیلی خوبی دارن. شاید جاش باشه که ما الان در مورد رژیم فستینگ صحبت کنیم که میبینیم که بسیار الان در مورد فستینگ داره صحبت میشه، رژیم های کتوژنیک داره صحبت میشه و خیلی از ما مراجعان بیمارانی که میبینیم رو آوردن به رژیم های فستینگ. درسته رژیم های فستینگ در واقع مزیت‌های خیلی خوبی دارن، کمک میکنن به دستگاه گوارش، کمک میکنن به اتوفاژی، کمک میکنن به در واقع به شوک‌های لاغری، کمک میکنن در افرادی که دچار استاپ‌های وزنی شدن کمک میکنن، ولی در واقع عارضه‌هایی هم دارن که اگه زیر نظر متخصص نباشه این عارضه‌ها خیلی شدیدتر. یک عارضه‌ای که شاید بشه بهش اشاره کرد همین میکروبیوم روده است. ما در واقع به میکروبیوم روده رو دچار قحطی میکنیم، وقتی مواد غذایی بهش نمیرسونیم این میکروبیوم آروم آروم از بین میره و دچار مشکل میشه. یا مثلا رژیم های فستینگ خیلی شدید که منجر به لاغری خیلی شدید میشن، گاهن بیمار دچار کبد چرب میشه یا دچار اختلال در واقع در دستگاه گوارش میشه، دچار در واقع زخم های روده میشه، زخم های معده میشه که به خاطر ترشح اسید و نبود غذا این اسید روی در واقع اپیتلیال یا بافت پوششی میشینه و باعث زخم میشه.
اگر بخوایم بگیم رژیم فستینگ درست چطوریه، میتونیم قاعده و قانونی داریم؟
بله قاعده قانون داره. رژیم بر حسب شرایط بیمار و اینکه بیمار دچار مشکلات گوارشی نباشه، تحمل خوبی داشته باشه، مقاومت به انسولین نداشته باشه، دچار افت قند خون نشه. شاید بیمار به محض مثلا اینکه 2-3 ساعت از غذا فاصله میگیره شدیداً دچار افت قند خون میشه. بیماران دیابتی اینا کنتراندیکاسیون ها هستن، منع مصرف داره، منع استفاده داره برای اینها. ولی اگه بخوایم در قالب یک چارچوب بگیم بر طبق مقالات و گایدلاین های تغذیه، دستور عمل های تغذیه، مثلا ما فستینگ های 14 ساعته رو داریم، فستینگ های 16 ساعته رو داریم و فستینگ های 18 ساعته و بیشتر و بیشتر و یا کمتر، که بعد با توجه به شرایط بیمار این فستینگ ها رو در نظر میگیریم. ولی باز میگم خودسرانه باعث آسیب به فرد میشه و هیچ مزیتی برای فرد نخواهد داشت.
یعنی پیشنهاد اینه که رژیم های فستینگ هم از طریق پزشک تجویز بشه.
بله قطعا از طریق متخصص تغذیه یا پزشک تغذیه.
چون تمام میان اول علائم بیماری، علائم به هر حال بالینی شخص رو بررسی میکنند و بعد بر اساس اون مجوز میدن.
بله ما گاهن در بیمارانی دیدیم که فستینگ خودسرانه داشتن، بعد اومدیم با دستگاه آنالیز این بیماران را سنجیدیم، بعد دیدیم که به شدت تحلیل عضلانی خیلی شدیدی داشتن. یعنی بیمار وقتی خودش رو دچار فستینگ میکنه چه اتفاقی تو بدن میفته؟ بدن هوشمند عمل میکنه و تشخیص میده که قحطی اتفاق افتاده و اون ماده مغذی که داره بهش میرسونن یه جوری تقسیم میکنه، به در واقع به ارگانهای حیاتی بدن میرسونه و مو، پوست و ناخونهای ما دچار آسیب و شکنندگی میشن. و در واقع این فستینگ طولانی مدت اگه خیلی طولانی میشه، بدن میاد از بافت چربی و از بافت عضلانی ما به عنوان منبع انرژی استفاده میکنه که بیمار میاد گاهن به ما میگه من چرا میگید فستینگ استفاده نکنم، من فستینگ استفاده کردم و خوبم لاغر شدم. میگم بله اوکی من موافقم شما لاغر شدی، ولی این لاغری کجا اتفاق افتاده؟ در واقع هنر یک متخصص تغذیه اینه که بیمار رو لاغر کنه ولی نذاره از بافت در واقع عضلانیش کم شه، از پروتئین بدنش کم شه و این لاغری توی بافت چربی اتفاق بیفته.
و میشه مثلا این کار کرد که لاغری از بافت چربی اتفاق بیفته؟
بله قطعا. ما شاید من خودم شخصا و دوستانی که حالا باشون کار میکنیم، همکاران عزیزمون، من خودم میبینم گاهن برای یک رژیم 1 ساعت 40 دقیقه وقت میذارن. انقدر محاسبات ریزی داره که میزان پروتئین دریافتی باید چقدر باشه، یک کدوم پروتئین باید دریافت بشه. مثلا پروتئینی که در تخم مرغ، گوشت و لبنیات وجود داره جزء پروتئین های با کیفیته و پروتئین هایی که در واقع سبزیجات و پروتئین هایی که در واقع میوه‌جات و پروتئین هایی که در واقع خدمتتون عرض کنم حبوبات وجود داره و جزء پروتئین های کم کیفیت هستش. اینا دقیقاً محاسبه میشن برای بیماران که در واقع دریافت پروتئین به گونه‌ای باشه که در واقع از بافت عضلانی ما نسوزه.
اینا نکاتیه که پس باید بهش توجه کرد. و معمولا چه مقدار زمان استفاده میشه؟ مثلا 1 ماه، 20 روز، چطوریه، چند روزه است
برای رژیم های فستینگ؟ بله ما گاهن ما خودمون رژیم های فستینگ رو به عنوان شوک استفاده میکنیم. خب چون اندیکاسیون همگانی نداره. من بیماری رو داشتم که همین 2 هفته پیش به خاطر رژیم فستینگ خیلی طولانی مدت دچار کمخونی خیلی شدید شده بودن. ما این رژیم ها را خود خودمون استفاده میکنیم و تو مقالات هم بررسی میکنیم. شاید آنچنان من یکی از مقالاتی که خود دانشگاه من ارائه دادم در رابطه با همین رژیم، تفاوت رژیم های فستینگ و رژیم های عادی بود و در انتها دیدیم آنچنان تفاوتی نذاشتن. مثلا ما بیمارانی را که برای کاهش وزن انتخاب کردیم رژیم فستینگ را لحاظ کردیم، رژیم در واقع عادی را هم رژیم معمولی را هم لحاظ کردیم و در انتها دیدیم که در واقع مقالات دیدن، مطالعات دیدن که اتفاقی نیفتاده، خیلی تفاوت فاحشی نداشتن. ولی در رابطه با مدت استفاده از رژیم های فستینگ، ما خودمون یک هفته یا دو هفته رژیم فستینگ میذاریم که یه شوکی به بدن بدیم و اون بدن را از حالتی که گرفته، از حالت روتین خودش خارج کنیم.
بسیارم عالی، ممنونم از توضیحات خیلی خوب شما. بریم سراغ یه چند تا از پیامک هایی که به دست ما رسیده در رابطه با همین بحث سلامتی بدن. گفتن که آینده این درمان ها رو چطور میبینید؟ آیا ما میتونیم مثلا با اصلاح ژنتیک یا با پیوند اعضا مثلا میکروبیوم رو دوباره برگردیم؟